ایران را بشنویم. یک حکایت،
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان فرهیخته و ادب دوست.
روزتان خوش و لحظه هایتان شکوفه باران و عطرآگین باد.
امیدواریم که تندرست باشید و یک نکته مهم را بیاموزید،
و آن نکته دستمایه آموزه های شیرین و خاطره های تلخ است که با این آموزش اکسیر توانایی و استواری در دستان همه ماست.
این نکته را نیز به یاد داشته باشید که در شما نیرویی است که نوید واقعیت یافتن رویاهایتان را می‌دهد، حتی اگر آن زمان بسیار دور به نظر بیاید.
بسیار خوب، و اکنون سخن نخست برنامه را بشنوید از حضرت حافظ. فاش می‌گویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. روزی و روزگاری تنبلها صاحب خانه ای شدند. اسم این خانه هم شد تنبلخانه. تنبلها از هر جا که می توانستند می آمدند و جایی برای خود پیدا می کردند. از این به بعد دیگر زندگی آنها شاد و شیرین بود. آنها در تنبلخانه می خوردند و می خوابیدند و شاد بودند. روزگاری که گذشت، ساکنان تنبلخانه زیاد و زیادتر شدند. این بود که خرج و برج آنها هم بالا رفت. خبر به شاه رسید که دیگر در تنبلخانه جایی برای تنبلهای جدید نیست. باید چاره‌ای اندیشید. شاه دلقک خود را خواست و به او گفت هرچه زودتر چاره‌ای برای تنبلها پیدا کن. دلقک دربار چند روز وقت خواست و فکر کرد. بعد به حضور شاه رسید و گفت قربان، چاره کار این است که تنبلترین آدم ها را در تنبلخانه نگه داریم. نباید به هر کسی که از راه رسید و گفت که من تنبلم خورد و خوراک و جایی برای خواب داد. شاه گفت چطور تنبلترین ها را بشناسیم؟ دلقک گفت راهش آسان است قربان، دستور بدهید حمام بزرگی را تا می شود گرم کنند، آنقدر که جهنم را جلوی چشم تنبلها زنده کند. بعد همه را در حمام زندانی کنید. هر کس بتواند بیشتر در آن حمام بماند تنبلترین است و خب حق دارد که حقوق تنبلی بگیرد. شاه این فکر را پسندید و دستور داد همان شود که او خواسته بود. چند روز بعد حمامی را حسابی گرم کردند و تنبلها را با گرفتاری و دردسر زیاد به آنجا بردند. هنوز ساعتی نگذشته بود که فریاد کمک خواستن تنبلها به آسمان بلند شد. در حمام را باز کردند. تنبلها مثل برق و باد از حمام بیرون می پریدند و به این طرف و آن طرف می دویدند. بعضی ها انقدر ترسیده بودند و گرمشان شده بود که می رفتند و پشت سرشان را نگاه نمی کردند. سربازان پرسیدند هنوز هم از تنبلها کسی در حمام مانده؟ خبر رسید که بله، دو نفر هنوز تنبلی می کنند و در حمام ماندند. رفتند تا آنها را ببینند. به صحن حمام رسیدند و دیدند دو نفر با خیال راحت روی زمین داغ حمام خوابیدند. با این حال حرفهایی می زنند و ناله هایی می کنند که از تنبلی زیاد صدایشان بلند نیست و به گوش هیچ کس نمی رسد. سربازان سر به دهان تنبلها نزدیک کردند. اولی با صدای ضعیفی که گویی از راه دور می آمد می گفت آه سوختم، آه سوختم. دومی با صدایی ضعیفتر از صدای تنبل اولی می گفت بگو رفیقم هم سوخت. بله عزیزان، اگر کسی در هنگام بلا و سختی فقط به فکر خودش باشد و دوستان را از یاد ببرد و از شدت تنبلی نخواهد کاری انجام دهد، ضرب المثل بگو رفیقم هم سوخت حکایت حال او می شود.
روزی و روزگاری مردی پارچه‌ای داشت که آن را بسیار دوست می داشت. ولی روزی که خواست آن را پیش خیاط ببرد تا برایش پیراهنی بدوزد، از رنگ آن خوشش نیامد. این شد که پارچه را پیش سباق برد و گفت می خواهم این پارچه را برایم رنگ کنی. سباق گفت باشد، چه رنگی؟ مرد گفت رنگ نیلی. سباق دستی به روی پارچه کشید و گفت بهترین رنگ را برای این پارچه همان رنگ نیلی می دانم که گفتی. چند روز دیگر بیا و پارچه را ببر. به جان خودم قسم اگر پارچه‌ات را ببینی هرگز نمی شناسی. صاحب پارچه رفت و چند روز بعد پیش سباق برگشت. سباق گفت تو گفتی که پارچه‌ات را نیلی رنگ کنم، آری؟ مرد گفت بله، چطور مگر؟ سباق گفت عجب آدمی هستم من که بعد از این همه سال سباقی هنوز نمیدانم چه رنگی برای چه پارچه‌ای مناسب است. صاحب پارچه گفت حالا تو چه میخواهی بگویی ای مرد؟ سباق گفت میخواهم بگویم که بهترین رنگ برای پارچه تو رنگ آسمانی است. پس چند روز دیگر بیا و پارچه‌ات را ببر. به جان خودم قسم اگر پارچه‌ات را ببینی ممکن نیست بشناسی. مرد گفت بسیار خوب، تو میگویی با خیال راحت بروم؟ سباق گفت با خیال راحت برو و چند روز دیگر اینجا بیا. صاحب پارچه رفت و چند روز بعد با خوشحالی پیش سباق بازگشت. سباق خودش را نگران و ناراحت نشان داد و گفت: افسوس افسوس، این بار دیگر تقصیر تو بود. حالا من گفتم، تو چرا قبول کردی ای مرد؟
مرد گفت: چی؟ چه چیز تقصیر من بود؟ تو از چه چیز حرف میزنی؟
سباق گفت: وقتی من میگویم رنگ آسمانی برای پارچت خوب است، تو چرا چشم و گوش بسته آن را قبول میکنی؟
مرد گفت: بگو ببینم، حالا مگر چه شده؟ رنگ آسمانی هم برای پارچه من خوب نیست؟
سباق پارچه ای را که سبز رنگ بود به او نشان داد و گفت: نگاه کن، رنگ سبز بهترین رنگی است که به پارچه تو میخورد. از همان اول هم باید پارچه تو سبز رنگ میشد. آخ به جان خودم قسم، اگر چند روز دیگر پارچه‌ات را ببینی هرگز نمی‌شناسی.
صاحب پارچه با درماندگی گفت: خب حالا میگویی که من چه خاکی به سرم بریزم؟
سباق گفت: هیچی، با خیال راحت برو و چند روز دیگر پیش من بیا.
مرد خسته و وامانده رفت و چند روز دیگر برگشت.
سباق کنار دیگ بزرگی نشسته بود و پارچه هایی را که قرار بود رنگ شوند توی دیگ و آب جوشان جا به جا می کرد. صاحب پارچه گفت:
خب بگو ببینم چه شد؟ بالاخره پارچه هم رنگ شد؟
سباق گفت: ای بابا، اگر رنگ شده بود که آن را دو دستی به تو تقدیم می کردم.
مرد گفت: یعنی چه؟ میخواهی بگویی هنوز پارچه رنگ نشده؟
سباق سری تکان داد و گفت: ای کاش پارچه تو هنوز رنگ نشده بود. میدانی پارچه‌ات گم شد.
مرد گفت: چی؟ پارچه من گم شد؟
سباق گفت: بله شرمندم، پارچه‌ات گم شد. به جان خودم و به جان پسرم، پارچه‌ات گم شد.
صاحب پارچه التماس کنان گفت: ببین ای مرد، اختیار پارچه در دست توست.
سباق گفت: ها؟ یعنی چه؟ منظورت چیست؟
مرد گفت: یعنی اینکه هر رنگ که دوست داری بزن، حیله و نیرنگی هم در کار نباشد.
سباق گفت: یعنی چه؟ کدام حیله و نیرنگ؟
مرد گفت: این که میگویی پارچه نیست، این که میگویی پارچه گم شد، پس به جان خودت قسم هر رنگ که میکنی این رنگ مکن.
بله یاران، اگر کسی پی در پی دیگران را فریب دهد و بعد بخواهند به او بگویند که از این نیرنگ آخر دست بردار، آن وقت ضرب المثل هر رنگ که می کنی این رنگ مکن حکایت حال او می شود.
حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بله، و باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود. We'll be right back.
رادیو ایران.
قند پارسی، به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما هم میهنان گرامی.
خوشدلیم که در روزی دیگر سوار بر توسن امواج به پیشگاهتان آمدیم. آمده ایم تا دقایقی را با شما باشیم و از گلزار ادبیات کهن فارسی گل خوشبویی در قالب حکایت‌های دلنشین تقدیمتان کنیم.
باشد که مورد پسندتان قرار گیرد.
ولی پیش از آن به ابیاتی از جناب سعدی شیرازی گوش بسپارید.
خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد، سر مویی به غلط در همه اندامم نیست. شب برانم که مگر روز نخواهد بودن، بامدادت که نبینم طمع شامم نیست.
گویند هنگامی هارون الرشید خلیفه عباسی میخواست مقداری پول به نیازمندان بدهد و از این راه کار نیکی کرده باشد. اما بر این باور بود که به هر کس از آشنایانش چنین پولی را بدهد، آن شخص مقداری از آن را برای خود برمی‌دارد و به اصطلاح در امانت خیانت می‌کند. برای همین اندیشه کرد و بهلول را برای این کار مناسب دید. پس او را نزد خود خواست و مبلغ چشمگیری به او داد تا آن را در میان تهیدستان و نیازمندان تقسیم کند. بهلول پول را گرفت و از کاخ خلیفه بیرون رفت. ولی هنوز ساعتی نگذشته بود که برگشت و پول را به هارون پس داد. هارون از علت این کار پرسید. بهلول پاسخ داد: راستش را بخواهی، من در مدتی که در شهر گشت زدم دانستم که از خود خلیفه نیازمندتر کسی نیست، بنابراین آمدم که پول را به خود شما برگردانم. خلیفه از سخن بهلول برآشفت و گفت: هیچ میفهمی که چه میگویی؟ تو چگونه مرا نیازمند میدانی و این سخن را بر زبان میرانی؟ بهلول با خونسردی گفت: با یک گشت کوچک در شهر این را دانستم، زیرا دیدم که مأموران و گماشتگان تو جلوی در دکانها ایستاده‌اند و به زور تازیانه از مردم باج و خراج می‌گیرند و در خزانه تو می‌ریزند. بنابراین دیدم که نیاز تو به این پول از همه بیشتر است و چنین بود که پول را به خودت برگرداندم.
گویند روزی افلاطون حکیم در محل کارش نشسته بود که مردی از بزرگان آن شهر به نزد او آمد و در کنارش نشست. آنها از هر دری سخن می گفتند که آن مرد در میان سخنان خود گفت: ای حکیم بزرگ، امروز فلان مرد از شما تعریف بسیار می کرد و می گفت افلاطون بزرگوار مردی است که هرگز چون او کسی نیامد و نخواهد آمد. افلاطون چون این گفتار را شنید، سر به زیر انداخت و سخت دلتنگ شد. مرد که چون این دید، از افلاطون پرسید: چرا از این سخن غمگین شدید؟ آیا از من رنجی به شما رسید؟ افلاطون پاسخ داد: نه، از تو رنجی به من نرسید، ولی چه مصیبتی از این بالاتر که نادانی مرا بستاید. نمیدانم چه کاری از من سر زده که مرد پسند آن نادان بوده و مرا بدان ستوده است.
گویند هنگامی که لیلی رخ در پس پرده خاک کشید، مجنون حیران و بیقرار به قبیله وی آمد. از مردم آنجا نشان گورش را خواست، ولی هیچ کس نشانش نداد. دل گرفته و پریشان به راه افتاد و به هر گوری که می گذشت مشتی از خاک آن بر می داشت و می بویید و می گذشت. او آنقدر چنین کرد تا آن که به گوری رسید و چون خاک آن را بویید، اشک از دیدگان فرو بارید و آن را شناخت. پس خود را بر خاک گور بیفکند و چنین سرود: می‌خواستند گور وی را از عاشق پنهان کنند، اما بوی خوش تربتش نشان از گور او داد. و آنقدر این بیت را باز خواند که مرغ جانش به پرواز درآمد و در همانجا بیفتاد و در کنار لیلی به خاکش سپردند. به جز هلاک خودش آرزو نباشد هیچ کسی که یافت چو پروانه ذوق جانبازی.
گویند هنگامی در فصل تابستان و در زیر نور خورشید سوزان، مورچه دانه‌ای برگرفته بود و آرام آرام به سوی لانه‌اش می رفت. در این حال زنبوری پرواز کنان و شادان از بالای سر او گذشت. زنبور با دیدن مورچه خندید و گفت: به راستی که از شما مورچگان بدبخت‌تر ندیدم. هیچگاه آرامش ندارید و پیوسته در حال تلاش و کار و زحمتید. به راستی شما از زندگی چه فهمیده اید؟ اصلا این زندگی است که شما دارید؟ مورچه گفت: مگر کار کردن عیب است و اصلا مگر بدون کار و تلاش میتوان به جایی رسید؟ زنبور گفت: کار کردن عیب نیست، ولی شما دیگر همه چیزتان شده است کار، در حالی که من این گونه زندگی را که شما می کنید نمی پسندم و قبول ندارم. مورچه با شگفتی پرسید: مگر تو چه می کنی؟ زنبور با غرور گفت: من مثل شما نیستم که یک سر جان بکنم و کار کنم. من بدون زحمت به آنچه بخواهم می رسم و هیچ کس هم نمی تواند جلو دارم باشد. بله مورچه عزیز، دلم به حالت می سوزد، زیرا من آزادانه غذایم را فراهم می کنم ولی تو با رنج. مورچه گفت: آخر چگونه این کار را می کنی و بدون تلاش به غذا دست می یابی؟ زنبور گفت: اگر باور نداری با من بیا تا نشانت دهم که چگونه با زرنگی غذایم را به دست می آورم. مورچه پذیرفت و با زنبور به راه افتاد. نزدیکی های یک قصابی زنبور باز هم با غرور گفت: خب جناب مورچه زحمتکش، اکنون بنگر که چگونه وارد این دکان می شوم و به هر جای ران گوشت که خواستم می نشینم و تکه از آن بر می دارم و به دنبال کار و خوشگذرانی می روم. بله، و پس از این سخن زنبور وارد دکان گوشت فروشی شد و روی ران گوسفند نشست. زنبور اندکی گوشت برداشت که ببرد، ولی قصاب که در کمین او بود با ساطور بر سرش کوفت و او را به دو نیم کرد و از قصابی بیرونش انداخت. در این حال مورچه که از جلوی قصابی می گذشت با دیدن زنبور مرده در گوشش گفت: این هم عاقبت به اصطلاح زرنگی جناب زنبور. پس بدان کسی که آنجا نشیند که خواهد، چنانش بکشند که نخواهد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو ایران با همکاری صدا و سیمای مرکز زنجان برگزار می‌کند. کارگاه آموزشی و نشست ایرانیاران استان زنجان. با حضور برنامه سازان رادیو ایران و رادیو زنجان، جمعه 27 مهر 1403، ساعت 14 تا 16. شما علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه و نشست، کافیست کلمه زنجان را به سامانه 30090 پیامک کنید. اطلاعات تکمیلی درباره محل برگزاری نشست برای